بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از انسان با ایمان که به توضیح قرآن مجید در ابتدای آیه 177 سوره مبارکه بقره، انسان متصل به خدا، قیامت، فرشتگان، پیامبران و قرآن مجید، این اتصال هم اتصال قلبی و از این اتصال هم در روایاتمون تعبیر به باور شده. در ضمن مقدمات علمی حالا یا بخوندن تحصیل کرده یا بشنیدن خدا رو باور کرده، قیامت رو باور کرده، فرشتگان رو باور کرده، انبیا و قرآن مجید رو باور کرده، تعبیر شده به انسان زنده. این موجود زنده دارای یه سلسله آثار مثبت عقلی، اخلاقی و عملی تقریبا به این آثار هم پروردگار عالم در قرآن کریم و اهل بیت در روایات اشاره کرد. اما از انسانهایی که این ارتباط رو ندارن، این اتصال رو ندارن، تعبیر شده به موجود مرده، میت، که در نهج البلاغه امیر المومنین می فرماید اینا مرده های فعلن بین زنده هان مرده های تو قبرها نیستن، مرده هایی هن که را میرن، میخورن، میخوابن، شغل دارن، کار دارن. ولی یه انسان های پر از آفتی هن، پر از میکروبن، پر از شرن، پر از خطرن. با توجه به اینکه هم شما برادران هم خواهران ارتباط قلبی خوبی با قرآن مجید دارید، من در همین زمینه چند آیه از سوره مبارکه ابراهیم و سوره مبارکه فاطر براتون قرائت میکنم. آیاتی که خدا با مثل ارزیابی کرده انسانهای زنده رو و مرده رو. اما سوره مبارکه ابراهیم، این سوره آیات زیادی نداره، ولی حتما سعی بکنید این سوره رو چند بار بخونید. این روزگار هم ترجمه های خوبی بر قرآن نوشته شده. آیات این سوره راهنمایی های بسیار مهمی برای زندگی داره. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین کذالک یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. این دوتا آیه خوب توضیح این دوتا آیه. خطاب آیه به پیغمبر اکرم، علم تر یعنی آیا ندانستی. ترجمه آیه این نیست آیا ندیدی. ترا در این آیه شریفه از افعال قلوبه، هیچ ربطی به چشم نداره. به معنی آیا ندیدی نیست. آیا ندانستی؟ در ادبیات عرب این سوال اسمش استفهام انکاریه. معنیش اینه آیا ندانستی؟ یعنی چرا دانستی؟ چون خداوند متعال داره از یه علم بدون جهل سوال میکنه. علمی که پیغمبر اکرم داره آمیخته با جهل نیست. اگر علم پیغمبر آمیخته با جهل بود، او رو به عنوان معلم انسان تا قیامت انتخاب نمی کرد. اگر علم پیغمبر آمیخته با جهل بود، خب مثل بقیه مردم بود، مثل همه انسان ها بود، یه امتیازی نداشت. علم در او آمیخته با جهل نبود، یعنی او انسانی نبود که بهش مراجعه بکنن بگه بلد نیستم، بگه نمیدونم، بگه خبر ندارم. کسی رو بین مردم فرستاده بود که دانا بود، میدانست و خبردار بود. وسیله‌ای رو به او داده بود که با کمک اون وسیله از گذشته عالم خبر کامل داشت، از آینده عالم هم خبر کامل داشت. فکر نمی کنم شما حوصله کنید مراجعه کنید به این دوتا کتاب. یک کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم جلد دوم، دو جلدم بیشتر نیست. این کتاب در اواخر قرن چهارم نوشته شده، یعنی حدود 400 سال بعد پیغمبر. این یک کتاب جلد دوم تفسیر علی ابن ابراهیم. یک کتابم تفسیر المیزان که قرن 15 نوشته شده، هم عربی هم فارسی، که این کتاب المیزان هم روایت رو از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه. روایت تفسیر علی ابن ابی ابراهیم حدود 5 صفحه هست یک جا، یعنی یکی از طولانی ترین روایات شیعه است. راوی روایت سلمانه. روایت مال سال آخر عمر پیغمبره، 2 ماه مونده به درگذشت پیغمبر. روایت در مسجد الحرام صادر شده بعد طواف. پیغمبر اکرم کنار در کعبه وایساد، تو جمعیت حجاج سلمان به پیغمبر جاش نزدیکتر همه بود. پیغمبر اکرم در 2 خط یک خبری رو از بعد خودش داد که سلمان وقتی این خبر رو شنید، دید مسائل این خبر نه در مکه هست، نه در مدینه، نه در کل عربستان، هیچ کجا از این خبری که پیغمبر داد خبری نیست. به نظر سلمان رسید این خبر خبر غیبیه و هنوز اتفاق نیفتاده. برگشت به پیغمبر گفت یا رسول الله، این خبرایی که شما دادی تو دو خط اتفاق میفته؟ یعنی خیلی تعجب کرد سلمان. پیغمبر فرمود به اون کسی که جانم در دست قدرت اوست، این خبر اتفاق میفته. ادامه داد پیغمبر تا حرف پیغمبر تمام شد که به چاپ زمان ما گفتار پیغمبر حدود 6 صفحه هست، تو المیزان 7 صفحه هست، چاپ علی ابن ابراهیم حدود 6 صفحه هست. شما اگر در تفسیر علی ابن ابراهیم یا المیزان خبر نقل شده ی سلمان رو بخونید، مطالب کاملا مال شرق و غرب امروز کره زمین و مال کشورهای الان جهانه، یعنی هیچ چیز زمان پیغمبر نبوده. این علم پیغمبر. پس در علم پیغمبر جهلی نبوده. علاوه بر این، رسول خدا طبق نقل امیرالمؤمنین که سنی ها نقل کردن از قول حضرت امیر، ما در کتاب اصول کافی در جلد دوم از قول مقداد نقل کردیم، یعنی یه روایت یه صفحه‌ایه که کلینی از طریق مقداد آورده، کنز العمال فاضل هندی از علمای اهل تسنن از طریق امیرالمؤمنین آورده. یکی هم هست این دوتر این روایت، هم متنش در اصول کافی و هم متنش در کنز العمال. یه متن، یه تفاوت مختصر و کمی داره در یکی دو کلمه. پیغمبر درباره قرآن می‌فرماید، من یک کلمه‌شو میگم، لا تحصى عجایبه، شگفتی‌های قرآن قابل شمردن نیست. یعنی شما برای دانش قرآن دنبال عدد نباشید. گستردگی قرآن مجید به عدد در نمیاد. اینو شنیدی؟ خدا در قرآن میگه این پیغمبر یعلمهم الکتاب و الحکمه، کل دانش قرآن پیشش. این غیر دانش تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیمه و که پروردگار در آیات متعددی می‌فرماید پیغمبر تصدیق کننده حقانیت تمام کتاب‌های گذشته است. یه روز به من خبر دادن در اصفهان، این شنیدنیه، که یه پروفسوری که از بیشتر دانشگاه‌های جهان براش مدرک افتخاری فوق دکترا فرستادن، این روزا میاد پای منبر. یه منبر بود ساعت 7 صبح، 6 تا خونه 1700 متری رو به هم ارتباط داده بودن خیلی اصفهانی ها تو منبر صبح آدم های با همتی هم. این شیشت خونه پر می شد، پیاده رو هم پر می شد، نصف خیابون هم پر می شد. گفتن این پروفسور هر رو میاد. یه دکتری بود من می شناختمش، اونم هر روز می اومد. من به اون دکتر گفتم از این پروفسور یه وقتی بگیر، من به احترام علمش برم دیدنش. گفت عیبی نداره. گفتم من که یه طلبم، حالا این یه پروفسور این مملکت از دانشگاه‌های معتبر اروپا و امریکا براش دکترای افتخاری فرستادن، میارزه که حالا میاد پا منبر یه طلبه شیعه من برم دیدنش. و باش رفته و ازش وقت گرفت، اونم وقت نداد. حالا ادب رو ببینید. به این دکتره گفته بود که ایشون وقتش مال مسلمون هاست، من اگه وقت شخصی بهش بدم قیامت جواب خدا رو نمیتونم بدم، چون ایشون هم منبر میرم کار نوشتنی داره، وقتش باید هزینه مردم مسلمان بشه. این معنی نداره وقتش خرج من یه نفر بشه. بعضی ها چقدر فکر درستی دارن. یعنی مؤمن آدم زنده ایه. مؤمن زنده آثار عقلی و اخلاقی و عملی داره. حالا من اگه امشب برسم یه داستان شگفت‌انگیزی رو از آثار ایمان مؤمن براتون بگم میگم، نرسیدم با خواست خدا فرد شب میگم. که آدم خوب فکر کنه ایمان کمک میده، آدم اخلاق خوبی داشته باشه فقط ایمان کمک میده، عمل درستی داشته باشه ایمان کمک میده. اگه ایمان ضعیف باشه آدم نمیتونه خوش فکر و خوش اخلاق و خوش عمل باشه. اگه آدم ایمان نداشته باشه که مرده پر میکروبه، هیچی، چه مردش چه زنش. من بهش گفتم به پروفسور بگو جواب وقتم و قیامت خودم میدم، شما وقت بده. گفته بود خب اگه این وقت و خودش مسئولیتشو به عهده میگیره بگو فرد بیاد. من فردا رفتم خونش. به من گفتش که فلانی، من جلد دوم تفسیر صحیفه سجادیه شما رو یا سومو که درباره شخصیت علمی، عقلی و اخلاقی پیغمبر و عملی پیغمبر خوندم. گفتم آقای دکتر خیلی زحمت کشیدین با این سنتون و با این کار گستردتون، نشستین یه کتاب 600 صفحه رو همشو خوندیم، چون از همش خبر داشت. ببینید یه وقت قیامت محکوممون نکنن، وقت نداشتم قرآنو بخونم، چطور این پروفسور وقت داشت؟ وقت نداشتم زندگی پیغمبر رو بررسی بکنم، چطور این پروفسور وقت داشت؟ من وقت نداشتم برم پیغمبر رو بشناسم، چطور آنتین دینه دانشمند معروف فرانسوی وقت داشت بره پیغمبر رو بشناسه و بعد بشینه دو جلد کتاب در شخصیت پیغمبر اسلام بینویسه، یه مسیحی دانشمند آخر جلد دومم بنویسه ای پیغمبر اسلام من به این نتیجه رسیدم تو نه در دنیا نه در بین امت خودتم یه معلم غریبی، به اندازه‌ای که من و زن و بچه‌م کمک بدیم از غربت درای اومدیم، خودم و زن و بچه‌م مسلمون شدیم که اقلن من و زن و بچه‌م به غربت تو کمک نکرده باشم و مسلمون شده از دنیا رفت، فردا ما عذری نداشته باشیم پیش خدا که بگیم وقت نبود اسلامو بشناسم، وقت نبود تو یه سال عمرم 10 شب 20 شب تو محلم یه جلسه علمی برم خدا رو بشناسم، پیغمبر رو بشناسم، حلال و حرام رو بشناسم، آدم زنده رو بشناسم، آدم مرده رو بشناسم. خدا در قرآن میگه من در عذر و قیامت به رو همه تون بستم، هیچکی قیامت معذور نی. گفت من این کتاب شما رو جلد سوم و شرح صحیفه سجادیه 15 جلد حدود 7000 صفحه هست، 5 سال طول کشیده من این شعر رو نوشتم. گفت من اینو خوندم ولی یه چیزی در این کتاب نیست، اینو اجازه بدین من به شما بگم، اگه یه وقت تجدید چاپ شد اینو بنویسی. گفتم بفرمایید. گفت من در مغز بشر مطالعه خیلی کردم و در مغز دانشمندان، گفت شخصیت های مثل افلاطون، زیمقراطیس، ارسطو، سقراط و دانشمندان قبل از اینا و بعد از اینا تا برسیم با دانشمندان اسلامی مثل ابونصر فارابی، مثل شیخ الرئیس، مثل دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیر طوسی، زکریای رازی، بریم سراغ غربی ها، دکارت، ادیسون، انیشتن. گفت اینایی که معروفن به نابغه بودن، گم مغز اینا که 14 میلیارد سلول داره، گم همه مغزا 14 میلیارد سلول داره، یعنی هر انسانی رو خدا خلق میکنه تو رحم مادر 14 میلیارد سلول بهش میده. گون نوابق بشری از قدیم تا جدید 2/3 مغزشون فعالیت داشته که شدن نابغه، 2/3. یعنی از 14 میلیارد سلول 2/3 کار کرده. ولی گفت شگفتیه، اعجاب انگیزه، پیغمبر در مکه به دنیا اومده، یه مکتب خونه نبوده، یه معلم نبوده. امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه مکه یه نفر نبوده بلد باشه با خط بینویسه، یه نفر نبوده که نوشته یه روز صفحه رو بلد باشه بخونه. وقتی هم پیغمبر اومد مدینه 10 سال بیشتر زنده نبود. تو این 10 سال 83 جنگ به پیغمبر تحمیل کردن، ولی پیغمبر تو این 23 سال عمر بعثتش نظریاتی که درباره جنگ، سیاست، خانواده، اجتماع، عالم خلقت، گذشته، آینده، مسائل تربیتی، شیر مادر، حاملگی زنان، کودکی و امراض بدن، داروهای بدن، مسائل اخلاقی، مسائل عرفانی، مسائل گیاهی، مسائل حیوانی که هر کدوم امرو در دنیا یه رشته جدا و تخصصی، گفته درباره مسائلی که ایشون نظر داده به نظر ما نشون میده که 14 میلیارد سلول مغزش به طور کامل کار میکرد و فعال بود. خدا با این آدم در این آیه حرف میزنه. علم تره، آیا ندانستی؟ این استفهام انکاریه، یعنی دانستی، چون تو همه رو میدونی. آیا خبر نداشتی؟ یعنی تو خبر داشتی، چون تو در رأس تمام خبرداران جهانی. چرا؟ خبر داری، خبر داشتی، خبرم خواهی داشت. خب خبر داری که چی؟ علم تره کیفه ضرب الله مثلا، که خداوند مثل زده. تو خبر داشتی، حالا من دارم این خبر تو رو وارد قرآن میکنم. قبلن که شب قدر یه بار در یه لحظه کل قرآنو با همه علومشو یک پارچه در قلب تو طلوع دادم. نزل علی قلبک روح الامین، یک پارچه. انزلناه فی لیلت القدر، یه بار از افق علم خودم قرآن رو یک پارچه در قلب تو با هر چی علم در قرآن طلوع دادم. در 23 سال نبوتت اجازه دادم به تدریج در حوادث مختلف آیات رو از قلبت به زبان جاری کنی. پا خبر داشتی. و سعی بکنیم با خبر بمیریم، با خبر وارد برزخ بشیم، با خبر وارد قیامت بشیم. جاهل در قیامت راه نجات نداره، هیچ دری در قیامت به روی جاهل باز نیست و هیچ دری هم به روی عالم بی عمل باز نیست. تمام درها در قیامت به روی عالم با عمل بازه. عالم با عمل قیامت گیر نداره. عالم با عمل کیه؟ یعنی اونی که عمامش خیلی بزرگه، یا عباش 1 میلیون تومنه، یا بهترین خیاط قم پالتوشو ساخته؟ نه، عالم با عمل هر مؤمنی رو قرآن میگه که در حد خودش وظایف شرعیشو شناخته، حلال و حرامو فهمیده و به اندازه توان خودشم به اونی که فهمیده عمل میکنه. این عالم با عمل، این عالم با عمله. من یه روزی توی منطقه کشاورزی بعد از ظهر منبر میرفتم، چون شبا مردم خسته بودن از زمین برمیگشتن نمیومدن پای منبر، منبرم نبود شب. من اون آقایی که منو دعوت کرده بود میگو اینجا رسم نیست شبا منبر، مردم دیگه چهار و پنج از سر آب و زمین بر میگردن میان پا منبر، بعدم نماز جماعت میخونن، شام میخورن و میخوابن. خیلی هم مردم با همتی بودن، یه حسینیه داشتن 2000 متر پر میشون. یه رو داشتم میومدم طرف منبر پیاده، یه کشاورزی بیلش رو کولش بود، اونم پیاده داشت میومد طرف منبر، جلو منو گرفت، با هم صحبت کرد، دیدم این عالم با عمله. مکتبم نرفته بود، مدرسم نرفته بود، حدود 70 سالش بود. اون دهم تا قبل از انقلاب اصلا برق نداشت، اسفالت نداشت، اصلا یه جای گمنامی بود. اگه اسم اونجا رو به یکی میگفتی نمیدونست کجای دنیا هست. به من گفتش که داری میری منبر؟ گفتم بله. گفت معنی زکاتو میدونی یعنی چی؟ گفتم که شما بفرمی. گفت نه، تو قم درس خوندی و کتاب خوندی و قرآن خوندی و روایت خوندی، تو بگو. گفتم شما برای من معنی زکاتو بگو، مگه فقط ما روحانی ها باید معنی این عناوین اسلامی رو بر مردم بگیم؟ پیغمبر میگه تو مردم خیلی ها هستن از شما به عناوین الهی واردترن. اون جمله پیغمبرم اینه، رب حامل فقه الا من هو افقه منه. چه بسا کسی که یه مسئله رو بهش داناست میبره به کسی که اون دانایی رو نداره. رب حامل فقه الا من هو افقه من. به یه مسئله داناست میبره پیش کسی که درس خونده تر خودشه، ولی اون این مسئله رو نمیدونه. گفتم آقا شما بگو. گفت نه، تو درس خونده ای، تو بگو. مثل شکل احترام گذاشتنم بلد نبود، همین جوری بود، تو بگو، تو حرف بزن. گفتم آقا شما بفرمی. گفت گوش نمیدی؟ گفتم نه، شما بفرمی. گفت حال بیلشو از رو کولش برداشت، تکیه داد به زمین، اون آهن بیل و دستشو گرفت به چوب بیل. گو من معنی زکاتو برات میگم، اگه بلد بودی که بلد بودی، اگه بلد نبودی رو منبرو برو مردم بگو. گو من کشاورزم، زمین دارم، هم گندم میکارم هم جو. معنی زکات اینه که یک کسی میاد به من میگه که مشربون، پاشو بریم محضر. منم حرفشو گوش میدم میرم محضر. میگه که بلدی امضا کنی؟ میگم نه. به محضری میگه این سند رو برای مشعبون بخون. اونم برای من میخونه، میبینم 20 هکتار زمین با 6 اینچ آب ارائه به من میده. مالک زمین و 6 اینچ آب به محضری میگه کل این چند هکتار رو با آب و به نام مشعبون می‌نویسم. بهش میگم که برای چی این کارو می‌کنی؟ میگه خوشم میاد. تو هم حق حرف زدن ندی. زمین مال منه، آبم من در آوردم، دلم میخواد به نام تو کنم. خدا خیرت بده. محضری هم می نویسه و منم امضا می کنم و میخوام از محضر بیام بیرون. به من میگه مشعبون، حالا این 6 هکتار سالی چقدر گندم میده، چقدر جو میده؟ میگم این مقدار. میگه پس وقتی گندم رو درو کردی، جو رو درو کردی، از هر یک خروار این چند کیلو جو و گندمو میدی در خونه من؟ میگم با کمال میل. گو اگر این چند کیلو جو و گندمو ندم، گفتم خب خیلی کار زشتیه. گو نه، کار زشتی نیست، بگو خیلی نامردیه. گفتم خب خیلی نامردی. گفت ببین 50 ساله، من اون وقت 10 سال 15 سالم بود، خداوند 10 هکتار زمین به من داده، منم پولی بالاش ندادم، آبم به من داده، اینجا زمین رو سمت میکندیم آب در میان. بعد عالمان این محل به من یاد دادن اون وقت که من 15-16 سالم بود، این زمین مال خداست، این خورشید مال خداست، این هوا مال خداست، این آب مال خداست، گندم در اومد، جود در اومد، درو کردی، این مقدار طبق آیات سوره بقره زکات میشه، این زکات هم خدا میگه حق فقیره، حق کار افتاده است، حق از راه مانده است، حق پل سازیه، حق جاده سازیه، حق مسجد سازیه. اگه من ندم زکاتو نامردینی، خیانت به صاحب این خورشید و ماه و آب و زمین نیست؟ گفتم چرا؟ گو حالی چود زکات یعنی چی؟ گودم بله. گو دیگه حرفی ندارم، حالا را بیوخ با هم بریم، برو منبر. اینو میگن مؤمن عالم عمل کننده به دین. این روز قیامت همه درهای نجات به روش بازه. پس طبق گفته امیرالمومنین دو نفر در قیامت هیچ در نجاتی به روشون باز نه. یکی جاهل یعنی بیدین، یکی عالمی که عمل به علمش نکرده، هیچ دری به روش باز نه. علمی که عمل کنارش نی چه ارزشی داره؟ واقعا چه ارزشی داره؟ بله، 100 تا تو بیمارستان نیازمنده به جراحی هن، منم یه جراح قابلی هم، اومدم تو خونه گرفتم خوابیدم، میگم یه ارثی از بابام به ام رسیده، کنارش میشینم میخورم، به من چه که مردم دارن میمیرن؟ این عالمیه که در نجات به روش بسته. من میدونم مردم گرفتارن، میدونم، میلیاردها تومنم پول دارم، اگر 100 تا رو نجات بدم هیچ مشکلی برای خودم پیش نمیاد، با پولم اگر گرفتار و از مشکل در بیارم چقدر خانواده خوشحال میشن. میگم به من چه، به من چه که مردم مشکل دارن، من عالمیم که به علمم عمل نمی کنم. یا من رفتم 30 سال قم درس خوندم، از خونه بیرون نمیام، حالا یه نون و پنیر، یه نون ماست، یه نون آبگوشتی میخورم، میگم به من چه که مردم دوچار مشکلاتن، یا دینشونو بلد نیستن یا حلال و حرامشونو بلد نیستن. من عالمیم که به علمم عمل نمی کنم. جاهل قیامت نجات نداره، عالم بی عمل نجات نداره. نفر سوم که عالم با عمله، قطعا قیامت اهل نجاته. حالا عالم با عمل میخواد اون دهاتی بیل به دستی باشه که زکات یاد من داد، میخواد یه فقیه بلند مرتبهی مثل شیخ انصاری یا آیت الله لزما بروجردی یا دیگر علمای بزرگ امت اسلام باشن، یا بین اینا و بین اون دهاتی کشاورز باشه، یا شما مردان و زنان بزرگواری که در حد لازم حلال و حرام دینتون و واجباتتون رو بلدین. شما عالم با عملین و شما مؤمن زنده این، یعنی شما همون کلمه طیبه این. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن. چقدر زیباست این آیه، چقدر قرآن زیباست. من امشب نشسته بودم قرآن گوش می دادم، به برادر عزیزم جناب آقای جاهی عرض کردم، گفتم چقدر عالیه هر شب من بیام اینجا 10 دقیقه رو بشینم قرآن گوش بدم، زنده بشم. پیغمبر درباره یه سوره قرآن میگه، عظمت قرآن رو میخواد بگه، و نه اینکه حالا اگه چنین کاری بکنیم این اتفاق میفته. نه نمیفته، ولی پیغمبر میگه اگه سوره حمد رو به مرده بخونید زنده بشه تعجب نکنید. سوره هم که 7 آیه است. بله قرآن زنده میکنه قلب مرده رو، نه مرده قبرستونو، قلب منی که افسردم، قلب منی که بر اثر گناه مرده قلبم. اگه ما هر شب این آیات به گوشمون بخوره، نور میباره در درونمون و دل ما زنده میشه. دل ما افمن کان میتن فاحییناهو به قرآن فانهو ربیع القلوب. قرآن بهار دلهاست. این کلام امیرالمؤمنینه. به امام مجتبی میگه احی قلبک بالموعظه. حسن جان قلب مرده رو با شنیدن موعظه زنده کن. بعد خود حضرت میفرماید احسن موعظه قرآن مجید. خب این یه بخش آیه. علم تر کیف ضرب الله مثلا، آیا ندانستی؟ یعنی چرا میدونی؟ دانستی؟ دانش پیغمبر، دانایی پیغمبر یه دانایی جمعی مطلقه، یعنی دانایی آمیخته با جهل نیست. تا فرد شب ببینیم بقیه آیه چی میگه، کلمات آیه چی میگه، و آیه بعدش که درباره مرد دلان و مرد عقلان و مرد روحانه چی میگه، و آیات سوره مبارکه فاطر درباره زندگان و مردگان چی میگه. واقعا خوشا آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوشا آنان که در میزان وجدان حساب خویش سنجیدند و رفتند. خوش آنان که بذر آدمیت در این ویران پاشیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نرنجیدند و رفتند. کنار بدن قطع یبی عبدالله هم با چشم گریان ناله میزد حسین من. هم به خودت قسم نمیخوام برم، دارن ما رو میبرم، اگر به خودم بود میماندم، اینقدر کنار بدنت گریه میکردم تا بمیرم. وقت خداحافظی میخوام صورت تو ببوسم، سر تو به نیزه زدم، بدنتم جای درستی ندارم. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت، هم به تنهایی تن بی سر نبوسی، هم به تنهایی تن بی سر هم بزم بوس لعل لب نهادم، هم به آنجایی که پیغمبر